سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. در میان تنش‌های فزاینده میان پاکستان و هند، این دو کشور امروز یکدیگر را به اجرای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین متهم کردند. دو طرف همچنان ادعا کردند که حملات طرف مقابل را خنثی کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی روی پاکستان گفت که در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌سرنشین هند، یک غیر نظامی در سند کشته شد و 4 سرباز در لاهور زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی روی پاکستان گفته که 25 تیاره بی‌سرنشین هند سقوط داده شدند. در همین حال وزارت دفاع هند گفته است که سیستم‌های دافی هوای پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داد که پاکستان شبانگام با تیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل حمله کرد. روی هند نگفته است که یا قوای هند از تیاره‌های بی‌سرنشین استفاده کردند یا نه. تنش تازه بین هند و پاکستان پس از آن ایجاد شد که افراد مسلح در 22 اپریل به گردشگران در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند پاکستان را بعد خالد در این حمله که 26 کشته بر جای گذاشت متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. هند روز چهارشنبه حدود 2 هفته پس از این رویداد به اهداف در پاکستان حملات هوایی انجام داد. مقام های طالبان میگویند که 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک 3 ساله در نتیجه غرق شدن در آب در ولایت غزنی جان باختند. به گزارش رسانه های داخلی افغانستان، فرماندهی انمی طالبان در غزنی گفته که نخست یک کودک هنگام بازی به دریا افتاد و سپس پدر و مادرش برای نجات او تلاش کردند، اما هر 3 آنان جانشان را از دست دادند. این رویداد صبح امروز در ولسوالی اجرستان رخ داده است. سال گذشته گزارش شده بود که بیش از 50 تن اکثرا جوانان و کودکان در پی غرق شدن در آب در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باخته بودند. به احتیاطی، عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از غرق شدن و نبود امکانات نجات از عوامل عمده این رویدادهای مرگبار خوانده می‌شود. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. بخشی افغانستان این سازمان امروز در پستی در شبکه X از خانواده ها خواست که اطفالشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. WHO در گزارش ماه گذشته گفته بود که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تا ماه اپریل 193 تن در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دخالت تهران را در طرح‌ریزی حمله به سفارت اسرائیل در لندن رد کرد. این در حالی است که پلیس بریتانیا روز شنبه و یکشنبه هفته جاری 7 ایرانی را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام جرایم تروریستی بازداشت کرده است. عراقچی امروز در صفحه X خود نوشت که هیچ گونه اطلاع رسمی از راه‌های دیپلماتیک در این باره دریافت نکردند. وزیر داخلی بریتانیا گفته که این بازداشت ها در پی نگرانی ها درباره فعالیت های ایران صورت گرفته است. روزنامه تایمز گزارش داد که این بازداشت ها به دنبال افشای طرح احتمالی برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در لندن انجام شده، اما مقام های رسمی هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. و رئیس جمهوری فرانسه بر ایجاد یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همه‌شمول در سوریه تأکید کرد. امانوئل مکرون دیروز آمادگیش را برای حمایت از احمد چره رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه در تلاش برای ثبات این کشور جنگ زده ابراز کرد، اما تأکید کرد که این کار مستلزم یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همه‌شمول است. مکرون در جریان سفر شره به فرانسه در قصر الیزه در پاریس گفت دولت موقت سوریه باید محافظت همه سوری‌ها را بدون در نظر داشت قومیت، مذهب یا دیدگاه های سیاسی آنها تضمین کند، و افزود که اگر شره به گام برداشتن در مسیر اصلاحات ادامه دهد، اتحادیه اروپا می تواند روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کند. سوریه در هفته های اخیر بار دیگر شاهد خشونت ها بود و درگیری بین اعضای اقلیت دروزی و شبه نظامیان سنی رخ داد. دولت انتقالی سوریه در ماه مارچ در واکنش به حملات افراد وفادار به بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور عملیات نظامی را راه اندازی کرد. چندین نفر از هر دو طرف کشته شدند. احمد شرعی این درگیری ها را تراژدی خواند و گفت که دولت او مصمم است تا کسانی را که در برابر مردم سوریه مرتکب بی‌عدالتی شدند پاسخگو قرار دهد. داشته های مهم این برنامه: ادامه تنش ها میان هند و پاکستان. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که از جنگ و ناامنی های افغانستان فرار کردند و حالا در سایه ترس از آغاز یک جنگ دیگر به سر میبرند.
اما ما کسایی بودیم که از جنگ فرار کردیم، اینجا بازم در جنگ روبرو شده و راه برگشت به افغانستان هم نداریم. کسای ما ملق مانده، بیخی وضعیت ما خراب است.
یک اداره ملل متحد میگوید که زیان اقتصادی محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان را تا سال 2026 میلادی 920 میلیون دلار تخمین کرده است. روایت زنان کارآفرین در افغانستان چیست؟
از هر لحاظ کاری ما را محدود میکردن، درآمد ما را، آیدی ما را تقریبا به صفر رساندن. اصلا اجازه کار نمیدن، نه در شغلی آزاد، نه در کار، نه در وظیفه.
پیام دختری که پس از محرومیت تحصیل در بخش هنر و نقاشی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.
گوشی ما را دانشگاه بسازیم، موبایل ما را فضای اینترنت و فضای درسی بسازیم و به تلاش شما ادامه بدیم. پس بهتر است که ما از کمترین امکانات استفاده کنیم و بهترین نتیجه بگیریم.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در ادامه تنش‌ها میان پاکستان و هند، این دو کشور امروز یکدیگر را به اجرای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین متهم کردند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. در پی تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان که سبب اعلام وضعیت اضطراری شده، مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت آنان را با چالش‌های شدید و اضطراب فزاینده روبرو کرده است. در ویدیوهایی که به رادیو آزادی فرستاده شده، صدای پلیس و بلنگوی یک مسجد در اسلام آباد شنیده می‌شود که از باشندگان محل می‌خواهند چراغ‌ها را خاموش کنند و در خانه بمانند. این پناهجویان افغان که از جنگ و بی‌ثباتی در وطنشان فرار کردند میگویند شب گذشته وضعیت وحشتناک‌تر و هرج و مرج را تجربه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای ویدیوهای رسیده به رادیو آزادی آغاز میشه.
صداهای پلیس و بلندگوی یک مسجد در اسلام آباد پایتخت پاکستان است که از باشندگان محل میخواهند چراغ‌های منازل، دکان‌ها و محلات خود را خاموش کنند و در خانه بمانند. همزمان با این هشدارها، مقام‌های محلی در اسلام آباد در اعلامیه به تمام شفاخانه‌های عامه و خصوصی و دکتران در این شهر دستور داده تا در پرتو وضعیت جاری امنیتی در کشور تا اطلاع ثانوی در حالت هشدار بلند قرار داشته باشند. این اعلام‌ها به دنبال حمله‌ای هند بر مناطق مختلف پاکستان هند که باعث شده برخی اقدامات اضطراری در این کشور روی دست گرفته شود. این وضعیت سبب نگرانی، ترس و اضطراب میان پناهجویان افغان در پاکستان شده است. برخی از مهاجرین به رادیو آزادی میگویند چهارشنبه شب 7 ماه می از طریق بلندگوهای مساجد توسط موظفین امنیتی شهرک ها و پلیس و مردم در محلات مختلف ابلاغ شد که چراغهایشان را خاموش کرده و از خانه هایشان بیرون نشوند. این پناهجویان افغان که از جنگ و بی‌ثباتی در وطن خود فرار کردند میگویند شب گذشته وضعیت وحشتناکتر و هرج و مرج را تجربه کردند. نورالله یکی از مهاجرین افغان در شهرک موسوم به فیصل تاون اسلام آباد در مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذاشته از طرف سکوریتی شهرک اعلامیه صادر شده بود که امشب چراغ‌هایتان خاموش باشد، خدای نکرده کدام حالت نشود. در دیدی که سال مرزی بین هند و پاکستان رخ داد، اینا از حالت وحشت داشتن با سی هشدار یا سر روی مهاجرینی که در این شهرک زندگی میکنن تاثیر بد منفی گذاشتن. مردم از ترس امشب چراغ خود را روشن نتانسته بودند که حالا سر ما نیاید، اختلاف زیاد وحشت کرده بودند، حتی در این هوای گرم نتانستم بیرون برایم، خدا خداوند کرده بودند.
بر علاوه فیصل تان، شمار از مهاجرین افغان در شهرک بیعفده اسلام آباد نیز بر رادیو آزادی گفتند که شب گذشته از طریق بلندگوهای مساجد و موترهای گجزنی موظفین امنیتی شهرک چنین ابلاغیه‌های صادر شد. این وضعیت بر علاوه اسلام آباد مهاجرین را در سراسر پاکستان نگران کرده است. این مهاجران افغانی که چندین دهه جنگ را در افغانستان تجربه کردند میگویند این وضعیت برایشان خیلی وحشت‌آور و ترسناک است و در حالی که هیچ امکاناتی برای ادامه زندگی در این کشور ندارند از کشورهای مهاجرپذیر به ویژه آمریکا میخواهند تا در تسریع روند انتقالشان از این کشور تلاش کرده و جانشان را نجات دهند. ناهید، یک باشنده شهر پشاور پاکستان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
"یم خیلی یک وضعیت نگران کننده است برای کلگی بر مهاجرینی که در پاکستان هستند. اما ما کسایی بودیم که از جنگ فرار کردیم، اینجا بازم در جنگ روبرو شده و راهی برگشت به افغانستان هم نداریم. کسای ما ملق مانده، بیخی وضعیت ما خراب است. ما از کشورهای خوان ازی هستیم که کسایی که کیس دارن همشونه بخور از وضعیت خلاص شود، نشود که روز به روز وضعیت و اوضاع بدتر شود و خیمتر شود."
برخی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان که وضعیت اقتصادی خوب ندارند از ادامه وضعیت نگران هستند و میگویند هیچ امکاناتی ندارند که برای روزهای احتمالاً دشوار جنگی در این کشور آمادگی گرفته و مواد غذایی ذخیره کنند. رحیم وزیری، یکی از این مهاجرین افغان، از منطقه راولپندی به رادیو آزادی گفت:
اگر خدا نخواسته جنگ از این کشور دوام پیدا کنه و با صراحت کنه به صوبه های مختلف بخصوص اسلام آباد و پنگی، مهاجرین ما سخت ضربه میخورن، توانایی عزیزه ندارن که مواد یا شدی خود از بدست بیارن، هیچ آمادگی گرفته نمیتونیم چون ما در حالت بخور و نمی هستیم.
هند روز چهارشنبه عملیات را به برخی از مناطق پاکستان انجام داد که تلفات جانی را نیز در پی داشت. تنش ها بین هند و پاکستان در پای حمله مرگبار بر گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند انجام شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP میگوید که وضع محدودیت بر زنان در افغانستان ممکن تا سال 2026 میلادی 920 میلیون دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد کند. این سازمان در گزارش گفته که اقدامات حکومت طالبان بحران اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند این محدودیت‌ها کار و بار آنان را از آنها گرفته و حتی قادر به تأمین معیشت خانواده هایشان نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP هشدار داده که افغانستان به دلیل وضع محدودیت ها و تبعیض جنسیتی علیه زنان با بحران عمیق اقتصادی مواجه است. UNDP در یک گزارش جدید 58 صفحه‌ای که به تاریخ 7 می منتشر کرد نگرانی کرده که محدودیت های وضع شده بر زنان افغان ممکن است تا سال 2026 میلادی 920 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. این نهاد بر حمایت اجتماعی از زنان تاکید کرده و گفته است که این محدودیت ها نه تنها زنان را از حقوق اساسیشان محروم می کند بلکه تاثیرات منفی عمیق بر اقتصاد افغانستان نیز دارد. در این گزارش به نقل از اسکینی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه ای آسیا برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است، محدودیت بر زنان نه تنها ثبات اقتصادی کشور را با خطر روبرو می کند بلکه فشار اضافی بر معیشت مردم وارد می کند و وضعیت تحمل زنان و دختران را در تناسب به گذشته حتی بدتر می کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اضافه کرده که خانواده های تحت سرپرستی زنان و جوامع روستایی که به طور نامتناسب از بحران اقتصادی متاثر شدند با تهدید بلند آسیب پذیری روبرو هستند. شماری از زنان ولایت مختلف افغانستان که تجارت های کوچک دارند میگویند که با وجود محدودیت ها با دشواری های شدید مواجه شدند.
یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که 5 تن از سران مرد خانواده اش در دوران نظام جمهوری قبلی در اردوی ملی کشته شدند و آنان در یک دکان کوچک کار میکنند، اما او میگوید که به دلیل نداشتن محرم هر از گاهی با چالش های مواجه میشوند.
این مشکلات بسیار زیاد است. قبلا برای زنان خوب بود که به تنهایی بیرون بروند. حالا مادرم کهنسال است و برادرم مریض روانی است. زنان اجازه ندارند که به تنهایی به بازار بروند. باید یک مرد را با خود بیاورند. محدودیت ها شدید است. ما فقط با اجناسی که در دکان داریم گذرای خود را می کنیم.
این خانم می گوید که این ممنوعیت ها بالای کاروبار و تاثیر منفی زیاد گذاشته است. گزارش یو این دی پی می افزاید که علاوه بر محدودیت های آموزشی و اشتغال، زنان با نابرابری جنسیتی نیز روبرو هستند و از حقوق اساسیشان به ویژه در مناطق روستایی محروم هستند. انگیزه رسولی باشنده و یکی از متشبسین در شهر فیض آباد مرکز بدخشان نیز به رادیو آزادی گفت
که من هستی یک کار آفرین یک تجارت پیشه اجرا میکرم خواهم که کار میکردم. ما تقریبا تونستیم یک سال تحت فشارا که قرار میدادن در طرف دولت هر محدودیت بخش ما وضع میکنن که باید جای رقم کنی جای رقم کنی، از هر لحاظ کاری ما را محدود میکنن، درآمدی ما را آیدی ما را تقریبا به صفر رساندن، اصلا اجازه کار نمیدن، نه در شغلی آزاد، نه در کار، نه در وظیفه. اگر این رقم ادامه داشته باشه واقعا دیگه خانمای افغانستان یک چالش بزرگ اقتصادی رو برمی شوند.
با گفته انگیزه قبلا در این رستوران 15 زن و دختر با او کار میکردند، اما به دلیل محدودیت ها تنها 3 زن باقی ماندند. بر اساس این گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده با از دست دادن دارایی ها، معیشت، شغل و فرصت های درآمدی روبرو هستند، در حالی که به گفته این اداره مناطق روستایی که محل بودباش 71% نفوذ است همچنان از خدمات ضروری مانند مراقبت های صحی و معیشت پایدار محروم ماندند. UNDP می گوید که در سال 2024 میلادی 75% مردم افغانستان با ناامنی زندگی روبرو بودند که در مقایسه با سال قبل آن یعنی سال 2023 افزایش 6% را نشان می دهد. استیفان رودریکس نماینده اسکان این سازمان در افغانستان تاکید کرده که بجای این که افغانستان به کمک های بشری اتکا کند، برای حل بحران کنونی و راهکارهای درازمدت اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد. و افزود که برداشتن محدودیت ها بر زنان و فراهمسازی فرصت ها برای زنان می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود بخشد. در این گزارش از طالبان و جامعه بین المللی خواسته شده که اقدامات فوری و هدفمند را برای ایجاد تغییر پایدار و حمایت از زنان روی دست گیرند. قابل ذکر است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های اجتماعی متعدد را بر زنان وضع کردند، مانند سفر بدون محرم، ممنوعیت کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی و برخی نهادهای دولتی و ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از صنف ششم تا پانتون ها، همچنان دختران را از تحصیلشان در موسسات متوسط طبی که تا این اواخر یگانه فرصت تحصیل و کار برای آنان بود از آنها گرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهم جهان هم می‌پردازیم. به ادامه تنش‌ها میان هند و پاکستان، یک روز پس از حملات هوایی هند به پاکستان، دو کشور امروز یکدیگر را به اجرای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین متهم کردند. روی پاکستان گفته که 25 تیاره بی‌سرنشین هند را سقوط داده است. آن سو وزارت دفاع هند گفته که سیستم مدافع هوایی پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داده که پاکستان شبانگام با تیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل حمله کرد. ستار فروغ همکارم اینجا جزئیات بیشتر میدهد.
پاکستان و هند در حال یکدیگر را به اجرای حملات امروز پنجشنبه 8 ماه می متهم کردند که تنش‌ها بین این دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای در بیش از 20 سال گذشته به خطرناکترین مرحله رسیده است. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌سرنشین هند، یک غیر نظامی در سند کشته شد و 4 سرباز در لاهور زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان اعلام کرده که این کشور 25 تیاره بی‌سرنشین هند را سقوط داده است. در همین حال وزارت دفاع هند میگوید که سیستم های مدافع هوایی پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داد که این کشور با طیاره بسرنشین و میزایل شب هنگام حمله کرد. اردوی هند نگفته که آیا قوای هندی از طیاره های بسرنشین استفاده کردن یا نه. وزارت دفاع هند در اعلامیه همچنان گفته است که پاکستان تلاش کرد تا برخی از اهداف نظامی را با استفاده از طیاره های بسرنشین و راکت نشانه بگیرد. در ادامه آمده که این سلاح‌ها از سوی سیستم دفاع هوایی هند از بین برده شدند. تنش تازه بین هند و پاکستان پس از آن ایجاد شد که افراد مسلح در 22 اپریل با گردشگران در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند پاکستان را به دخالت در این حمله که 26 کشته بر جای گذاشت متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. هند روز چهارشنبه حدود دو هفته پس از این رویداد به اهداف در پاکستان حملات هوایی کرد. هند گفته است که اوایل دیروز 9 ساحه را که از آنجا حملات علیه این کشور طرح‌ریزی می‌شد هدف قرار داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که در این حملات 31 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به دنبال حملات هند وعده کرد که کشورش به آن پاسخ خواهد داد. وزارت خارجه هند امروز گفت که در جریان تبادل آتش در مرز 13 غیر نظامی کشته و 59 تن دیگر روز چهارشنبه زخمی شدند. اردوی هند گفته که یک سرباز این کشور نیز در آتشبازی کشته شده. مقام های پاکستانی گفتند که در جریان تبادل آتش در نزدیک مرز در بیش از یک شبانه روز گذشته 6 نفر کشته شدند.
بیشتر از خبر،
مقام های پاکستانی در گذرگاه تورخم اعلام کردند که از تاریخ 3 می رانندگان موترهای ترانسپورتی افغان تنها در صورت اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت که ویزای معتبر در اختیار داشته باشند. دکتر مخلص احمد مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید وقتی تاجران و به تاجران ویزا داده نمی شود چگونه ممکن است که پاکستان برای رانندگان ویزا صادر کند؟ همکار ما با آقای مخلص احمد گفتگو کرده و در نخست از او درباره جزئیات این موضوع پرسیده.
سال قبل 2-3 مرتبه گذرگاه تورخم بر روی ترانسپورت ترادجات بنابر دلیل که دریورا ویزا و پاسپورت نداشتن و به اساس اعلان قبلی که سال قبل کشور پاکستان اعلان کرده بود که دریورایی که پاسپورت و ویزا ندارن اونا دیگه از تاریخ مشخص ذکر کرده بودن که رفت و آمد کرده نمیتوانن. خوشبختانه سال پار معین وزارت صنعت و تجارت و نماینده وزارت داخله اسلام آباد که به کابل سفر کرده بودند همراه وزیر صاحب صنعت تجارت با رای حل مشکلات اینا کس مجلس کردن. یکی از مشکلی که این موضوع پاسپورت و ویزا بود، اسلام آباد و کابل به توافق رسیدن که برای یک سال سند موقت رفت آمد یا تاتکس که در دو دوره در 6 ماه اول در بدل $100 برای دریورا و کلینرها کس توزیع کنن و دوره دوم بر 6 ماه کس رایگان از طرف قونسلگری های دو کشور برای ارادجات باربری کس توزیع صورت گرفت که این یک سال تفاهم بوده و در ماه اپریل کسی ختم شد. چون ماه قبل اعلان شد که اگر موترهایی که سند تار داشته باشند چون میادشان ختم شده است و دریورا و کلینرها بدون پاسپورت و ویزا از تاریخ اول مای کس اینا رفت آمد کرده نمیتونه. بنابر این ما اتاق تجارت مشترک و اتاق تجارت صنعت و تجارت افغانستان و با وزیر صاحب صنعت تجارت، وزیر صاحب خارجه، وزارت ترانسپورت در تماس شدن. خوشبختانه و حکومت پاکستان یک ماه دیگر، یعنی از اول مای الی آخر مای مهلت دادن، وقت دادن که دریورا الی آخر مای میتونن باز هم بالای امون سند که وقتش پوره شده رفت آمد کنن. و موضوع ویزا و پاسپورت کس اینا شرط گفتن.
آیا ممکن است در چنین یک وضعیتی که پاکستان صدور ویزا را برای افغانها بسیار دشوار ساخته، رانندگان و کمک کنندگان یا همراهانشان ویزی پاکستان را به دست بیاره؟
امکان پذیر نیست که دریور بتانه ویزا و پاسپورت بگیره. فعلا تاجره افغان که از پاکستان واردات و صادرات عملا دارن، از سه ماه به این طرف که از برشان ویزا صادر نمیشه، ویزای تجارتیشان ختم شدن و برشان ویزا نمیتن دیگه. چطور میتونه که یک دریور باز بتانه ویزا رفت آمد و بدست بیاره؟ یک مشکل عمده است.
پس شما چی رای حل پیشنهاد میکنید؟
ما ارزو داریم که در یک ماه کابل و اسلام آباد در مورد حل این مشکل اینا کس باز یک تفاهم کنن، پالیسی جدید را اعلان کنن و یا امی موزی سند تاتا کس اینا برای دو سال و سه سال تمدید کنن یا کدام پالیسی دیگر ساده را کس برای دریورا به خاطر رفت آمد کس اینا به توافق برسن. کوشش ما همه می است از سکتور خصوصی و اتاق تجارت افغانستان و اتاق مشترک که از زمامداران، از بزرگان، از وزیر صاحب خواهش میکنیم که با الا ختمی ما یعنی الا آخر می در مورد حل مشکل اینا باید که از به یک تفاهم برسه.
دکتر مخلص احمد مشاوری اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بود که صحبت میکرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست سال 2021 و وضع محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، هزاران دختر از رفتن به مکتب بازماندند. شمار زیادی از آنان ناامید شدند، رویاهایشان ناتمام ماند و آیندهشان تاریک شد. اما در میان این تاریکی بعضی از دختران هم بودند که هنوز امیدی در دل داشتند و با جسارت راهی تازه برای ادامه زندگی و رشد خود پیدا کردند. راهیله سروری یکی از آنان است که به گفته خودش تسلیم نشد و به گونه مجازی هنری رسامی و نقاشی را آموخت. همکار ما با او صحبت کرده و در آغاز درباره اینکه چگونه پا بر سر هنری رسامی و نقاشی گذاشت از او پرسیده است.
به هنر از طفولیت علاقه داشتم، اما بیشتر مصروف درس و تعلیم بودم تا اینکه متاسفانه از علم و تحصیل محروم شدم و رو آوردم به دنیای هنر که بعد یک سال سقوط دولت من هنر را آغاز کردم، وارد دنیای هنر شدم توسط گوشی و می فضاهای مجازی.
شما یکی از هزاران دختر افغان هستین که از ادامه تعلیم محروم شدین. این محرومیت چه تأثیری بر زندگی، روحیه و مسیر حرفه شما گذاشته؟
خب این که از آموزش محروم شدم خیلی تأثیر زیاد روی من گذاشت. دچار افسردگی شدم و همچنان حتی تا جایی که سرحد من رسید به دکتر روحی و روانی و بعدش توسط هنر تونستم که این درد را البته کمه کاهش بتونم و توسط هنر بتونم دردهای خود را بیان کنم و بتونم یک پیشرفت داشته باشم در دنیای هنر. هنر که 100% خلای آموزش و علم را پر کرده نمیتونه، ولی حداقل از بیکار نشستن کرده بهتر هست.
در شرایط فعلی افغانستان ادامه کار هنری برای یک دختر چقدر دشوار است؟ با چه موانعی روبرو هستین؟
خب برای یک دختر در کار در جامعه افغانستان محدودیت زیاد هست. با موانعی که خودم روبرو شدیم در دنیای هنر که پا گذاشتیم، مثلا اولینش ای است که سنف های آموزشی نیست اصلا تو جایی که هنر را درس بتن و استاد مسلکی باشه. مثلا تمام استاد مسلکی که بودن خارج از کشور رفتن به خاطر وضعیت امنیت. و دومی که موضوع وسایل و امکانات هست که امکانات نداره. این بیشتر اشخاص، بیشتر هنرمندان با مشکلات مالی روبرو هستن. و دومیش این که موضوع خرید و فروش تابلوها که اصلا اینجا اولی که اقتصاد مردم خوب نیست تا خرید و فروش و تابلوها و نمایشگاه‌ها همچنان متاسفانه اصلا در افغانستان درآمد از طریق هنر وجود نداره.
با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات چی چیزی باعث شده که به هنر ادامه بدین و ناامید نشین؟
اگر فعلا ناامید شویم دست از تلاش برداریم، یعنی یک آینده تاریک می داشته باشیم، یک آینده مبهم، ولی ما اگر به زحمات و تلاش های خود ادامه بدیم موانع سر راه ما قرار می گیره ولی موفق نمیشه، چون ما تلاش خود را کردیم و انشاءالله نتیجه هم می گیریم اگر به تلاش های خود ادامه بدیم.
خب دستاوردهای خودم، بزرگترین دستاورد من اشتراک در نمایشگاه های آنلاین، اشتراک در برنامه های تلویزیونی، تدریس، تقریبا بیش از 40 یا 50 شاگرد از زیر دست فارغ شدن از سبک های مختلف و دریافت فرصت سفر خارجی و خیلی دستاوردهای دیگه که در مسابقات که اشتراک کردم مقام های اول، دوم و یا چهارم را کسب کردم.
در اخیر چی پیامی دارین برای دخترانی که شرایط مشابه شما را تجربه می کنند؟
پیام ای است که برشان میگم مثلا طالبان مکتب ها را بستند، دانشگاه ها را بستند، دست های ما را نبستند. خب ما میتونیم از گوشی دست ما استفاده کنیم، گوشی ما را دانشگاه بسازیم، موبایل ما را فضای اینترنت و فضای درسی بسازیم و به تلاش ما ادامه بدیم. پس بهتر است که ما از کمترین امکانات استفاده کنیم و بهترین نتیجه را بگیریم.